الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرب أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلى الله عليه وعليهم أجمعين. رجب جهات تمهيدية باعث تنقیح بحث و موضوع نزاع میشد بحث میکردیم. یکی از جهات این است که چه تفاوت است بین اجزا و تصویب. اینکه این بحث رو مطرح میکنیم که معمولا مطرح نمیشود جهتش این است که بعضی از اعظم مثل شهید ثانی رسول الله و سلام علیه فرمودند که اجزا به تصویب منجر می شود. با این تصور که اگر بنا باشد که بگیم اون چرا که رأی مجتهد به اون اصابت کرده و مکلف به آن عمل میکنه این معجزیست، یعنی ما واقع رو دریافته ایم یا آنچه رأی به آن اصابت کرده واقع قلمداد میشود. باید همچین تصویری شون این موضوع رو مطرح میدونیم که بحثی هست به عنوان تصویب و تخطئه. ما امامیه قائل به تخطئه ایم، یعنی معتقدیم به امکان خطای مجتهد. مجتهد ممکن است خطا کنه، البته روشنه که بگیم امکان خطا. و وقتی گفتیم امکان خطا یعنی به نحو قضیه موجبه جزئیه میگیم خطا واقع می شود، نه اینکه به طرز دائم و به صورت موجب کلیه بگیم هر دریافت مجتهدی خطاست. در مقابل این نظریه، نظریه تصویبه. نظریه تصویب میگوید که رأی مجتهد و ظن مجتهد به هر چه اصابت کرد اون واقع است، واقع تشریح است. به هر چیزی که ظن مجتهد اصابت کرد او رو تصویب میکنه، یعنی معتقد است به اصابت به واقع تشریعی. کار مجتهد تشخیص و دریافت واقع تشریعی است. اون چه در نفس الامر حق تعالی و شارع تشریع فرموده است در واقع و نفس الامر مجتهد سعی میکنه به اون دست پیدا کنه. امامیه میگوید که گاهی دست پیدا میکند به واقع، گاهی به واقع دست پیدا نمیکنه. فهم مجتهد، ظن مجتهد، رأی مجتهد گاهی به واقع اصابت میکنه، گاهی اصابت نمیکنه. عامه میگویند که میتواند در واقع، گرچه از بین عامه هم کسانی هستند که قائل به امکان خطا هستند ولی نوعاً قائل به تصویبند. میگویند که به هر آنچه که رأی مجتهد اصابت کرد و هر آنچه ظن مجتهد بود اون حکم واقعی میشود. راجع به امکان خطا نوعاً اذعان دارند، از هم احمد ابن حنبل این نقل شده، هم از شافعی نقل شده. احیانا از نوع اصولیون و فقها و احیانا متکلمین از عام امکان خطا نقل شده، ولیکن بعضی از اصولیون و فقها و متکلمین از عامه و اهل سنت بر این تأکید دارند که اگر هم رأی خطا می کند، یعنی در واقع و نفس الامر حق تعالی و شارع حکمی دارد و رأی احیانا به اون اصابت هم نمی کند و گاهی خطا می کند، اما این رأی می شود واقع، در واقع یه مصلحت جدیدی خلق می شود بر اثر خطا. این ظن مجتهد گویی مصلحتی را ایجاد می کند، مصلحت جدیدی خلق می شود و با این مصلحت جدیدی که به وجود میاد در واقع واقع تشریعی درست میشه، یا به تعبیر دیگری واقع تشریعی منقلب میشود، انقلاب در واقع رخ میدهد. با این تبیین و توجیه ها مسئله تصویب رو اهل سنت مطرح میکنند. مفهوم تصویب میتواند به این ترتیب هم باشد که بر این خواسته اشعریه تصریح کردند که اصولا واقع خالی خالی از حکم است، معتقدند بر خلو واقع از حکم، حکمی نیست، گویی حق تعالی منتظر است که مجتهدی اجتهاد بکنه تا معدای اجتهاد مجتهد چی باشد، آنچه که شد معدای اجتهاد مجتهد اون شد واقعی، یعنی تازه حکم به وجود میاد. پس بنابراین تصویب مربوط می شود به مقام جعل انگار، یعنی جعل شارع تابع رأی مجتهد می شه. با ظنی و رأیی که مجتهد پیدا می کنه جعلی به وجود میاد. در مقابل ما مخطئه امامیه کلن مخطئه هستیم، قائلیم به این که میتواند رأی مجتهد خطا باشه و میشود که مجتهد به واقع تشریع دست پیدا نکنه. این در حوزه حکم فرعی شرعی است. در خصوص کلن معرفت، در حوزه معرفت شناسی، خب این بحث البته مطرح هست که آیا واقع قابل کشف هست، در دسترس انسان قرار میگیرد یا نه. نظریه های مختلفی وجود داره، از نظریه های در واقع انکار واقع و به اصطلاح ایدئالیسم که اصلا واقعی وجود نداره و ما عالم مثل خواب است، چطور ظاهرن خواب که میبینیم هیچ واقعیتی وجود نداره اما خیلی واقع جلوه میکنه خواب، تا وقتی بیدار میشیم میفهمیم که اصلا این همه رو که دیده بودیم هیچی نبوده، خبری از واقع نبوده. از چون این نظریهی در حوزه معرفت شناسی هست که در قبل از پیدایش فلسفه در واقع صوفیزم حاکم بوده، همین بوده، میگفتن که از کجا که اصلا واقعی هست، وجود واقعی هست و اگر هم واقعی وجود دارد از کجا که ما به واقع دست پیدا میکنیم و اگر هم به واقع دست پیدا کنیم چگونه میتونیم اثبات کنیم که ما به واقع دست پیدا کرده ایم. این دیدگاه ها در دوره به اصطلاح ما قبل فلسفه سبب شد که فلسفه به وجود بیاد. فلسفه در واقع در مقابل سفسطه است. سفسطه میگه یا واقع نیست یا اگر هست به واقع دست پیدا نمیتوان کرد و اگر دست پیدا کردیم قابل احراز نیست که واقعا دست پیدا کردیم یا نه. فلسفه در مقابل سفسطه آمد گفت واقعی وجود دارد و واقع دست یافتنی است و میتوان احراز کرد که به واقع دست یافتیم یا نه. در دوره‌های متأخر فلسفه جدیدی که به وجود آمد در واقع از نو سفسطه احیا شد. دیدگاه‌های مثل دکارت، فلسفه دکارت در واقع یک فلسفه ایدالیستی است، چون می اندیشم پس هستم. این خب یه تفسیرش این است که خب من هستم که می اندیشم، اگر نبودم که نمی اندیشیدم. خب این خوب این تفسیر. تفسیر دیگر این است که من می اندیشم پس هستم، یعنی من محورم، من آنچه بی اندیشم آن است، من می اندیشم. بعد فلسفه کانت که البته هیچ یک از این فلاسفه قبول ندارند که سوفیست باشند، ایدالیست باشند، شکاک باشند، نسبیگرا باشند، به شدت منکر این احیانا تصورات هم نسبت به خودشون. کانت هم آمد گفتش جهان رو ما ادراک نمی کنیم و اون چه ادراک می کنیم واقع جهان نیست. ما دچار خطای روشمندیم، ما دچار خطای استثناناپذیریم. ما عالم رو خطا میبینیم، ولی چون همیشه به همون صورتی که به خطا دیده این میبینیم، متوجه نمیشیم که واقع رو در نیافتیم و خطا نمی کنیم، خطا کرده ایم، نمیتونیم درک کنیم که خطا کرده ایم. مانند کسی که از بد و تولد عینک سبز زده باشد، همه عالم رو سبز میبینه تا آخر. این درسته که همه رو همه چیز رو سبز میبیند، اما واقع سبز نیست. اگه عینک رو برداره متوجه میشه که عالم سبز نیست، ولی چون همیشه عینک سبز داشته و همیشه این خطا رو مرتکب شده، این خطا روشمند و دائمی پیوسته و اجتناب ناپذیره، ولذا همیشه عالم رو خطا میبینه و خودشو با اون خطا تطبیق داده. نوکانتی ها که این نوعی به اصطلاح شکاکیت رو یا نسبیت رو بس دادن، از این هم افراد کردند و پیشتر رفتند و شکاکیت های جدید به وجود آمده و عالم فلسفه در این 200 سال اخیر خاصه بعد از کانت که به جای وجود شناسی، فلسفه به جای اینکه وجود شناسی باشد شد معرفت شناسی، تا این 200 سال در واقع دچار انواع مکاتب نسبی گرا و شکاک. در یک مقاله که زمانی در مجله ذهن منتشر شد، یکی از دوستان ما مقاله رو ترجمه کرده بود، اونجا درج شد، 209 نسبیگرایی رو گزارش کرده بود و همطور انواع شکاکیت ها و مراتبش. این مال عالم عقل نظری است که ما واقعا در نظر به واقع میتونیم دست پیدا کنیم یا نه. مسئله تصویب در واقع میتواند در حوزه عقل نظری هم مطرح باشد. نظر کانت یه نوع تصویبگرایی نظری است، در واقع میگوید همون چیزی که ما دریافت میکنیم رو واقع باید بیانگاریم، چون ما که دستمون از واقع کوتاهه، ما که به واقع نمیتونیم دست پیدا کنیم. حالا فارغ از نقدهایی که وارده و البته راجع به کانت در خود کانت، دکارت، امثالین ها، فارغ از این که فیلسوفان بزرگی هستن، ولی نقدهای بسیاری برشون وارده و در دنیای غرب خودشون بسیار به مخصوصا کانت رو مورد نقادی قرار دادن، چون مکتب خود کانت مکتب نقادی است. در واقع کانت قدرت شناخت عقل رو زیر سوال برد، زیر نقد کشید در حقیقت، چه عقل عملی چه عقل نظری، و نقد های بسیاری شده در کشور ما، البته کمتر، و عموم نظریه های غلط و منحط و انحرافی در حوزه های مختلف از جمله حوزه کلام و عقاید دینی که امروزه مطرحه به نحوی متأثر از نظریه معرفت شناختی کانت، و غالب این نظریه که در کلام جدید و به عنوان فلسفه دین مطرح می شود و به نظر ما دارای اشکال هست، اینها همه ریشه در نظریه معرفت شناختی در واقع کانت داره. خب این یک در واقع حوزه است. محل بحث ما در تصویب این نیست، یعنی تصویب در حوزه عقل نظری نیست، تصویب در حوزه عقل عملی است، و بلکه یک مستوا و یک افق نازلتر، و اون فهم آدمی از اعتبار شارع محل بحث در تصویب، در واقع تصویب اصولی و فقهی در خصوص این است که آیا اعتبار شارع واقعیت داره، در واقع شارع یک اعتبار و حکم واقعی داره، تشریع واقعی داره یا ندارد. دارد، اما اگر به واقع فهم مجتهد اصابت نکرد واقع تغییر میکنه و حکم شرعی همونی میشه که رأی مجتهد به اون رسیده است، یا واقعی وجود نداره و حکم رأی و ظن مجتهد واقع رو میسازد، واقع تشریع همان است که رأی مجتهد به آن قرار گرفته باشد. این به اصطلاح میشه تصویب. در مقابل مخطئه که به نحو قضیه موجب جزئیه گفته میشود که دستیابی به واقع تشریع گاهی میسر نمی شود، امکان دارد مجتهد خطا کند، و سر این که اصولا این بحث مطرح می شود در آغاز رساله ها، اصحاب رساله و فقهای ما می نویسند ان شاء الله مجزی است، همین است که یعنی این ممکنه آراء ما همگی به واقع اصابت کرده باشه، ممکنه بعضی اصابت نکرده باشه، اما چون به طریق علمی و حجت و معتبر پیش رفته ایم مجزی هست. خب این که شهید فرمودن اجزا به تصویب منتهی می شود، با این تصوره که خب اگر ما بگیم به اون چه رأی مجتهد به اون رسیده است عمل کنیم مجزیه، گویی گفتیم که اون چه رأی مجتهد هست شرع است، واقع تشریع است. خب این یعنی همون تصویب دیگه. یه همچین تفسیر مرحوم شهید رضوان الله علیه در تعمید القواعد به سلام مطرح بوده است، ولی به نظر میسه که این برداشت برداشت صحیحی نیست. تفاوت بین تصویب و اجزا بسیار بسیار گوناگونه، هم به لحاظ مفهوم شناسی، هم به لحاظ ماهیت، هم به لحاظ مراتب حکم، مراتب اربعه حکم حسب نظر معروف، و هم به لحاظ آثار مترتب بر آن. تصویب مقابل تخته در واقع قول به دوران تکلیف واقعی مدار آرای مجتهدینه، و قول به تکثر احکام شرعی است به تبع تکثر اجتهادات مجتهدین، و یا به تعبیر دیگه قول به این است که قیام اماره باعث انقلاب واقع تشریعی میشه. واقع تشریعی چیز دیگه است، برای ما حالا اماره ظنیه قائم شد به یه چیزی، اون واقع تشریعی قبلی رها میشه، تبدیل میشه به همین چیزی که اماره بر اون قائم شده. این میشه واقع تشریعی. و این یعنی این که یا مصلحتی در واقع وجود، مصلحتی در واقع وجود داره و تغییر کرد، یا مصلحتی وجود نداشته. با اقامه اماره مصلحتی تازه پدید می آید، به این مفهوم خواهد بود. اما در مسئله اجزای همچین بحثی نیست. اصلا ما کاری به واقع تشریعی و عدم واقع تشریعی و انقلاب در واقع تشریعی و وجود و عدم وجود مصلحت و خلق مصلحت و امثال این حرفا نداریم. ما داریم میگیم هر آنچه که احیانا رأی مجتهد به اون رسیده است اگر عمل شد تکلیف چیه؟ آیا این کفایت میکنه یا نمیکنه؟ در واقع بحث بر سر اینه که امتثالی که ما انجام میدهیم و احیانا امتثال ما نسبت به اون چیزیست که رأی مجتهد بون اصابت کرده یا به اون چیزیست که معدای امار است، این آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ در نتیجه هم راجع به حکم واقعی که ما واقعی میانگاریم، واقعی اولی میانگاریم، و هم راجع به واقعی ثانوی، انواع احکام واقعی ثانوی، این که مثلا معدای اصله، خب این واقعی ثانوی است، یعنی شارع خودش گفته است در فقد دلیل به اصل تمسک کن، و انواع دیگری از احیانا احکام ثانوی. میگه که آقا احکام ثانوی اولی معدای اصل، معدای اماره، معدای استصحاب، هرچه به اون عمل کردی آیا این مجزی هست یا مجزی نیست؟ آیا معذور هستی یا نیستی؟ در واقع به نقطه دومی که میخواییم عرض بکنیم این که تصویب مال یه مقامه، ثانیان در واقع میگیم تصویب مال مقام جعله، تصرف در مقام جعله. گویی رأی مجتهد به هر اون چه رسید به تعبیری جعلی تازه صورت میبندد، یا واقع تشریعی منقلب میشه پس جعلی جای جعل دیگر رو میگیرد. پس تصویب مربوط به مقام جعله، اما اجزا محسبش مقام امتثاله. میگه من به این که اون چه من به آن عمل کردم واقع تشریع هست یا نیست، واقع اولیست یا واقع ثانویست، الان من امتثال کردم، این امتثال من آیا مجزیه یا مجزی نیست؟ پس بنابراین اجزا مال مقام امتثاله، تصویب مال مقام به اصطلاح جعله و تشریعه. در اجزا کسی نمیگوید که آیا این تشریع جدیدی شد یا نشد. میگه به اون چه من عمل کردم هر اون چه هست، آیا این مجزیست یا مجزی نیست؟ من اگر به واقع تشریعی رسیدم و بهش عمل کردم، آیا این مجزیه؟ به واقع تشریعی ثانوی رسیدم و عمل کردم، آیا مجزیه؟ من اگر حال اختیار بودم به چیزی عمل میکردم، در حال اضطرار تیمم کردم، آیا مجزی هست یا نیست؟ یعنی بحث تیمم بحث تجزیه و تخطیه و تصویب رفتی نداره. تیمم کردم، این واقعیه، یعنی در وقتی که آب ضرر داره، فاقد ما هستم، آمدم و عمل کردم به این ترتیب که تیمم کردم، عمل به تکلیف مستر کردم، این تکلیف واقعیه، دارم طبق واقع عمل میکنم، در اون ظرف طبق واقع عمل کردم. حالا بعدها آخر وقت یا بعد از وقت آب گیره اومد، آیا اون مجزی یا نه؟ اصلا به مقام تشریع ربطی نداره، به مقام امتثال است. این امتثال مجزیه یا نه؟ ثالثاً در اجزا ما داریم به وجود احکام واقعیه که احیاناً رأی مجتهد بون اصابت نکرده اذعان میکنیم، اما و همچنین نسبت به مساله که در واقع و نفس الامر مساله واقعیه ثابتهی وجود دارد که مکلف نمیتونه به اون مساله دست پیدا کنه. ببین اذعان دارم، اجزا ضمنی اعتراف به وجود حکم واقعی، به وجود مصلحت هست، اما در تصویب اینجور نیست، برای که نوعاً قاص اشعریه در تصویب معتقد به خلو واقع از حکمند و میگن که واقع دوران دارد حول و مدار ظن مجتهد، واقع تشریعی را ظن مجتهد میسازد. انگار میگن در واقع ما حکم نداریم، شارع هم منتظر ببینه که مجتهدین چه میکنند، و تازه یک واقع هم نداریم، واقع متکثره، برای اینکه آرای مجتهدین متکثره، آرای ضد و نقیض دارن مجتهدین، در یه مسئله ممکن 10 تا 20 تا حکم 20 تا رأی وجود داشته باشه. تصویب معنیش این میشود که 20 تا واقع داریم، 20 تا واقع تشریع خلق شد، 20 نوع مصلحت به اصطلاح در واقع خلق شد، اینطوریه. اما در اجزا اینجور نیست، در اجزا ما اذعان داریم که واقع تشریع هست، مصلحت واقعیه ثابته وجود داره، حالا ما به اون واقع دست پیدا نکردیم یا پیدا کردیم، به اون مصلحت دست یافتیم یا دست نیافتیم. بله، وقتی به اون مصلحت دست نیافتیم و به طریق معتبر حرکت کردیم و عمل کردیم، یه مصلحتی راجع به این رفتار ما بر این رفتار مترتبه. به از آن است که ما مثلا ترک کنیم، به از آن است که ما اعتنا نکنیم به شارع، به نحوی انقیادمون رو در قبال شارع و مولا نشون دادیم، خودش یه مصلحت مهمی است، این مصلحت تدارک شده، این مصلحت از دست نرفته، این مصلحت بسا بتونه اون مصلحت واقعیه رو که در هر حال دست یافتنی نبود برای ما تدارک کنه. غیر از آن است که بگیم اون مصلحت عوض میشه یا مصلحتی وجود نداشت خلق میشود، اون مصلحت سر جاشه، یه مصلحت جدیدی آمد که ما اونو دست پیدا کردیم. بهتر از آن است که اونو واقعیه رو که دست دادیم هیچی، این ثانویه رو از دست بدهیم، این میشه نه مصلحت سلوکی معنیشی نیست، مصلحت سلوکی به این معناست که واقع مصلحت ندارد، مصلحت در این نبود که اسماعیل ذبح بشود، بلکه در این که ابراهیم عبودیت چه نشون بده، این خودش مصلحت مهمی بود، یعنی در خود سلوک مصلحت هست، و اینجا در واقع انکار مصلحت واقعی است. در این مثال واقعا مصلحت نبود که سر اسحاق سر اسماعیل ذبح بشه، حالا عرفا میگن در واقع اسحاق بعد ذبح میشد، ابن عربی میگه که در رؤیا باید برعکس تفسیر کرد، و یا اسماعیل رو خواب دید باید اسحاق رو ذبح میکرد، یا اسحاق رو خواب دید و اسماعیل رو ذبح کرد، اینجور تفسیر میکنن، میگن که در قاعده در رؤیا باید عکسش رو باید بله، حالا اینو مشخصا همین مثال رو ابن عربی مطرح میکنه. در هر صورت بحث بر سر اینه که نه، در سلوک میگه مصلحت واقعی نیست، اینجا میگیم که مصلحت واقعی هست، اون از دست دادیم، اما نفس این اعلام انقیاد و سلوک بر اساس همون رأی ظنی خودش یه مصلحت دیگر ایجاد میکنه که ما انقیادمون رو انجام دادیم. نکته چهارم این که اصلا سخن گفتن از اجزا متأخر از تصویبه، یعنی اگر قائل به تصویب هم باشیم باز مسئله اجزا قابل طرحه، چون میگیم آقا حسب نظریه تصویب ما به اون چه که رسیدیم مجتهد به اون رأیی که دست یافت. حالا اگر عمل کردیم همین مجزی یا نه؟ یعنی چه بنابر تخته چه بنابر تصویب با جای بسط اجزا هست. پس این نیست که شهید می‌فرماد که اجزا منتهی به تصویب بشود. نه خیر، اگر اشعریه بر اساس تصویب هم عمل کنن باز این جای سوال داره که حالا که ما عمل کردیم آیا همین مجزیست یا مجزی نیست. پس بنابراین تجزیه به اصطلاح اجزا با تصویب یکی نیست، یکسان نیست. و اصولا اگر مسئله تخته یا تصویب پذیرفته نشه نوبت به بحث از اجزا نمیرسه، چون گفتیم اجزا در مقام امتثاله. در حقیقت سوال میشه که امتثال ما اصابه بهی ظن المجتهد اقامه به الاماره هل یکون مجزا؟ در واقع ثبوت حکم اول باید اتفاق بیفته، چه بر مبنای تخته چه بر مبنای تصویب. آنگاه بحث از سقوط تکلیف به میون بیاد، آیا مجزی تکلیف ساقط شد یا نشد. و در مجموع ما چهار مسئله رو با اجزا مقایسه کردیم که معمولا دو تا مسئله رو یا یکی از اینا رو مطرح میکنن. در هر چهار مسئله ملاحظه کردیم که هم به لحاظ مفهوم شناسی بین مسئله اجزا و مسئله مره، مسئله تبعیت، مسئله تصویب و عرض کنم خدمت شما که مسئله دیگری که ملاحظه کردیم شما یادتونه؟ بله بله، عرض شد که نخیر نه ما چهار تا مسئله رو گفتیم. یکی مره و تکرار، تبعیت، از شاید که صحت. بله بله من بلد نیستم، شما بلدید یا نه؟ صحت و مسئله تصویب. این اجزا چه نسبتی با این چهار مسئله داره؟ در مجموع جنبندی ما این میشود که فعلا ما مره من الجهات الاربعه الاخیره لا صلت بین مسئله الاجزا و بین شیئن من المرة والتبعية والصحة والتسويب لا من حيث المفهوم ولا من جهة الماهية ولا من حيث المرتبة. تمام اینا متأخر بودن، یعنی اجزا متأخر از همینا بود. عکسش اجزا متأخر از هر چهار تا مسئله بود، یعنی بعد هر یک از این چهار مسئله رو اول با ترجمه بکنیم بعد رو سوال از اجزا مجزی بودن مطرح خواهد شد. و هیچ ملازمه هم بین اینها، بین این چهار مسئله با مسئله اجزا وجود نداره. و کما انه لا ملازمت بینه و بین احد من تلکم الامور اصلا. جهت سابعه، آخرین جهت که جلسه بعد ان شاء الله بحث می‌کنیم. و سلام علیکم.